الله الرحمن الرحیم. یکی از برادرها بخونه این صورت مسئله رو تا جوابش اشاره بشه. بله بله، عناصر مهم اقتصاد کلان یکیش چی بود؟ تورم، بیکاری و اشتغال. بله، رشد اقتصادی، موازنه پرداخت ها، نرخ بهره، سیاست های پولی مالی، اینا هر کدوم هم دیگه تعریفش هم ذکر شده. و عرض کردیم که یعنی سطح کلیه مبادلات یک کشور و کشورهای دیگر. یعنی فرض کنید یک مقداری کالا ما صادر میکنیم مثلا به کشورهای خلیج فارس، یک مقداری از فرانسه یا از ژاپن جنس وارد میکنیم، ارزش کل واردات و صادرات رو حساب میکنیم، چقدر ما ارزش واردات ما بوده از مملکت‌های دیگه وارد کردیم، چقدر صادر کردیم از نظر کالا و خدمت، و همچنین چی از نظر سرمایه. ببینید کلن موازنه پرداخت‌ها یه حساب جاری داره، یه حساب سرمایه. اینا رو دیگه درستیم توی یکی از مبحث ها اشاره بیشتری میکنه. یه موقع فقط شما صادرات و واردات کالا و خدمت یه موقع ورود و خروج سرمایه است. فرض کنید ما نفت میفروشیم در ستون چی منعکس میشه؟ صادرات. وسائل یدکی وارد میکنیم در ستون واردات، این باعث میشه که مقدار درآمدی ما چیکار کنیم؟ کسب کنیم. صادرات درآمد به ما اضافه میکنه، واردات چی میکنه؟ از درآمد ما کم میکنه. این یه قسمت ورود و خروج سرمایه. فرض کنید ما در خارج از کشور میریم سهام دولت مثلا ژاپن را میخریم، شرکت های، یا مثلا یه ایرانی بره در آمریکا منزل بسازه فرضاً، این سرمایه از ایران رفته کجا؟ رفته خارج. این خروج سرمایه است. برعکسش اگه خارجی بیاد در ایران یه مسکنی داشته باشه، وارد به اصطلاح ورود سرمایه است. حساب کلی اینها رو تو بکنیم مثبت و منفی میشه چی؟ موازنه پرداخت ها. یعنی ببینیم فرض کنید که ما 800,000 فرضاً دلار کل پرداخت ها و مثلا 600,000 دریافت های بین المللیه، بنابراین میگیم موازنه چقدره؟ نهایت 200,000. چرا؟ یعنی موازنه مثبت یا منفیه؟ منفیه. کل پرداختمان 800,000، کل دریافتمان 600,000، بنابراین میگیم موازنه منفیه. یا برعکس موازنه مثبت بشه، اینجا میگیم کسری موازنه داریم. مازاد موازنه وقتی که کل دریافت‌های ما بیشتر از پرداخت‌های ما باشه. کسری موازنه وقتی که کل دریافت‌های ما کمتر از پرداخت‌های ما باشه. اینا رو احتمال داره که فرصتی باشه انشاءالله در یکی از مباحث بهش اشاره بشه. بله اگر بتوانیم انشاءالله برسیم میتوانیم اشاره بکنیم. بله مازاد موازنه در برابر کسری موازنه، مازاد موازنه اگر کل دریافتای ما بیشتر باشه میگیم چی داریم؟ موازنه. موازنه. اگر کل پرداختای ما بیشتر باشه میگیم تطریق موازنه. مساوی اگه بود نه تطریق داریم نه مازاد، یا میگیم تطریق و مازاد صفره، کاملا چیه؟ تراز هست که معمولا کم اینجوری پیش میاد. این رو باز عرض دادم، یکی از مبحث هایی که داریم اگه برسیم همین بحث موازنه پرداخت ها و روابط بین المللی و اینها. نه، این کل هزینه ای که ما انجام دادیم در رابطه با خارج از کشور، کل پرداختمون 80000 دلار بوده. یعنی مثلا کالا وارد کردیم 600000 ما درآمد داشتیم، یعنی مثلا صادرات انجام دادیم، نفت فروختیم این وقت در گیر آوردیم، فرضاً از این در کالا وارد کردیم این وقت دادیم به خارجی ها، این 200000 تفاوت این دو تاست. ضرر نیست، کتری موازنه لزوما ضرر نیست، همونجوری که مازاد موازنه لزوما نفت نیست. یعنی ممکنه فرض کنید ما الان نفت زیاد بفروشیم، خیلی زیاد بفروشیم، چی داشته باشیم؟ مازاد موازنه داشته باشیم، اما این نشانه نفت ما نیست. کل به اصطلاح فاکتورهای اقتصادی رو در نظر بگیریم، ببینیم به نفع ما بود یا به نفع ما نبود. اگه کالای ساخته شده بدیم و سود ببریم، کالای غیر نفتی مثلا، صادرات غیر نفتی اینقدر زیاد داشته باشیم که چی؟ یعنی کالاهای ما رو در مقام رقابت جهانی بخرن و به همین خاطر دلار جذب کنیم، این ممکنه بگیم سود ما. ولی اینکه مثلا نفت زیاد بفروشیم دلار گیر بیاریم، این چیز مهمی نیست. کشورهای جهان سوم غالبا همینجوره، مثلا آفریقایی ها یا مثلا معدن میفروشن، طلا میفروشن، نمیدونم شکر میفروشن، تمام چیزهایی که به اصطلاح مواد خامه، این هیچ چیزش نمیسازن، یا نفت میفروشن یا زغال میفروشن. اینی که لزوما کتری و مازاد به معنی سود یا ضرر نیست. سوال بعدی، بله گفتیم تولید ناخالص اسمی بر اساس قیمت های جاری محاسبه میشه، یعنی حساب میکنیم که کل تولید ضرب میکنیم در قیمت جاری، یعنی قیمت های روز، هر قیمتی که الان هست، این میشه تولید اسمی. تولید ناخالص اسمی ملی، این مهم نیست، یعنی اگه من چون مال کل جامعه هست ملیه دیگه، تولید ناخالص اسمی ملی اگر بر اساس همین جا بر اساس قیمت های سال پایه، قیمت سال پایه هم کردیم، یه سال رو ما نیم انتخاب کنیم که همین الان قیمت داره مثلا زیاد میشه، بیم سال پایه فرض کنیم ما سال 61 رو بعد از انقلاب پایه میگیریم، الان مثلا 500 کیلو ماهی تولید کردید، فرض کنید همه تولید ما همینه، میخواییم تولید اسمی و تولید حقیقی رو حساب کنیم، 500 کیلو ماهی اگر بیایم قیمت ها رو هم، قیمت سال 61 فرزن 30 تومان، قیمت سال 70 مثلا 200 تومان، بله؟ 1000 تومان، قیمت سال 70 200 تومان، قیمت سال 61 30 تومان. اگر آمدیم 500 کیلو رو در قیمت سال 61 ضرب کردیم میشه چی؟ تولید حقیقی. اگر آمدیم در قیمت سال 70 ضرب کردیم میشه تولید اسمی. پس اگر قیمت جایی رو در نظر گرفته میشه تولید اسمی، یعنی میگیم امسال تولید 500 کیلو ماهی ضرب در کیلوی 200 تومان حساب میکنیم میشه چقدر؟ مثلا فرض کنیم که بشه 1 میلیارد، بعد میگیم تولید ناخالص اسمی ما چقدره؟ 1 میلیارد. اما اگه آمدیم ضرب در قیمتهای سال 61 کردیم، ضرب در 30 تومان، مثلا فرض کنیم که بگیم که چقدره؟ 100 هزار، مثلا 150 هزار، 150 هزار تومان قیمت در قیمت سال 61 حساب کردیم، 1 میلیون تومان در قیمت سال 70 حساب کردیم. اونی که قیمت روز حساب میشه میشه تولید اسمی، اونی که قیمت سال پایه حساب میشه میشه تولید حقیقی.
آبا
نه
که
تولید ناخواست
حقیقی
مصاصه
تولید
ناخواست
بخش
و تولید ناخواست
تولید
ناخواست. بله، یه موقع شاخص داریم فرق نمی کنه، یه موقع شاخص شما میدن، میگم شاخص قیمت مثلا فرض کنید 400، درست شد؟ شما طبق شاخص عمل میکنید، یعنی میگیم که مثلا تولید اسمی سال 70 تولید اسمیشو داریم، تقسیمت چی میکنیم؟ شاخص قیمت میکنیم، زردت فرق میکنه، هیچ فرقی نمیکنه. یعنی این مفهوم همونه، چه بگیم بخش بر شاخص میکنیم، چه بگیم قیمت های سال چه در نظر میگیریم. چون وقتی میگیم شاخص یعنی چی؟ یعنی آدم چی کار کردیم؟ قیمت های سال پایه رو گرفتیم دیگه، هیچ فرقی نمیکنه، هر دو تا جایش درست. بله؟ چی؟ نه اون یه مقام خواهیم رشتش رو حساب بکنیم، این دیگه شاخصه، خود شاخص قیمت. و هم میگن شاخص قیمت مصرفی در ایران الان 400 مثلا، اگه گفتن 400 بعد گفتن تولید اسمی هم فرض کنید که 8 میلیارد، 800 میلیارد مثلا، یا 80 میلیونه، اگر گفتن اینو میگیم دستون در شاخص قیمت میکنیم میشه تولید چی؟ این شاخص قیمته، شاخص شاخص هم میگه
شاخص قیمت
همشه در محلی سال پایه است. بله دیگه، در سال شاخص قیمت، قیمت های سال پایه است دیگه، یعنی یک معیار است برای مقایسه.
سال جاری
و سال پایه میسنجیم، یعنی شما هر سال یه شاخص داریم. الان میگیم شاخص قیمت 400، یعنی چند برابر شاخص قیمت این سال پایه؟ شاخص قیمت سال پایه همیشه 100، یعنی هیچ تغییر نمی کنه. اینا رو مثال زدیم، عمل کردیم، چجوری به دستش میاریم، گفتیم که قیمت مثلا امسال رو، قیمت جاری رو به قیمت پایه میگیریم، زن در صد میکنیم، شاخصش رو حساب کردیم، فرمون دادیم، توضیح دادیم، اینا برای برای همین روش مباحثه بکنن انشاءالله. بله،
دور کسب و کار
رو تعریف کنیم. دور کسب و کار رو تعریف کنیم. قطعاً نسبتاً خوب گفتن این برای ما نوسانات نسبتاً منظم قطعاً تولید ناخالص ملی و عرض کردیم که دور کسب و کار یک ببینید یک روال تولید ما داریم، یک روند تولید داریم، روند تولیدیم، روند تولیده یا به قول شما بلند مدته، یا میگیم که تولید در اشتغال کامله، یعنی یه روال عمومی ما داریم در اشتغال کامل. معمولا یک درصدی همیشه چی میشه؟ رشد داریم. چرا رشد داریم؟ رشد ذهن که سوالش این بوده ها که عوامل رشد مثلا چیه؟
یکی خود میزان عوامل تولید افزایش پیدا بکنن، میزان عوامل تولید که زیاد بشن نیروی کار زیاد بشه، سرمایه زیاد بشه، مدیریت تقویت بشه، تولید ما چی میشه؟ معمولا جمعیت به هر حال زیاد میشه، نمیشه جمعیت زیاد بشه نیروی کار قاعدتا چی میشه؟ زیاد میشه دیگه. یکی هم بهره‌وری عوامل بره بالا. یعنی چی بهره‌وریش بره بالا؟ یعنی بقول یه جور پیشرفته بشن عوامل تولید که کارایشون زیاد بشه، میزانشون تغییر نکنه، چیه؟ خود تولید اضافه میکنه. یعنی فرض کنید که یک کارگر بی‌سواد به یک کارگر باسواد، یک کارگری با ابزار ساده دستی به یک کارگری با ابزار کامپیوتری مثلا، پس می توانیم با افزایش کارایی و بهره‌وری با تولید ببریم بالا. منظور اینه که خلاصه در اشتغال کامل و مرتب یه روال رشدی داریم، اما تولید واقعی، تولید این تولید بالقوت یا بالفعل بالقوت، اما یه تولید بالفعل هم داریم. تولید بالفعل همیشه اینجور نیست که در مسیر و منطبق بر تولید بالقوه باشه. یعنی معمولا عرض کردیم که حالا یه همچین شکل یا کم یا زیاد بستگی به وضع اقتصادی داره. این در واقع همون نشانه اون دور کسب و کاره که نسبتا منظم هست. از این جهت که چجوریه، معمولا یک اوج داره، یک حضیب داره، یک مسیر کاهنده داره، یک مسیر افزاینده داره. یعنی از یک نقطه اوج به سمت رکود میاد، در ته دره رکود در حضیب قرار میگیره، بعد گسترش پیدا میکنه، دوباره به سمت یک اوج میره. یعنی مرتب همین تکرار میشه. این دوره چه تو کار بشه میگه بله بعدیش رو مخواه
میگم
تولید ناخالص سرانه با ذکر مثال گفتیم نسبت تولید ناخالص ملی به جمعیت، بله تولید ناخالص ملی به جمعیت هر دوش میشه. حقیقه معمولا برای تعریف میارم، ولی هر دوش درسته. شما میگین سرانه، یا سرانه رو میگین حقیقی، یا سرانه رو میگین چی؟ هیچ فرق نمیکنه بر اساس اینکه شما چی به کار ببرید. تولید ناخالص رو جمعیت تقسیم بکنید میشه تولید ناخالص، تولید ناخالص سرانه. یه حقیقی هستی بر اساس اینکه چی تقسیم میکنید بعد جمعیت. مثال فرض کنید که بگیم ما 8 میلیارد تومان تولید ناخالص ملی ماست و مثلا 80 میلیون جمعیت تولید ناخالص سرانه چقدر؟ بله؟ 100 میشه 100. این تولید ناخالص سرانه ما 100 تومان یا 100 دلار یا هر چیزی هست. و گفتیم این شاخص خوبی را برای ارزیابی عملکرد اقتصادیه، با وجودی که مشکلات و ایراداتی داره، ولی به هر حال بهترین ابزاره. بله
فرض کنید
شاخص مثلا
در سال 68
شاخص رو 33 و در سال 61 23 در سال 68 شاخص رو 33 بله و در سال 61 23 بله میانگین نرخ تورم میانگین نرخ تورم که همه بلدن ندارم. میگیم شاخص 68 شاخص 61 شاخص 61 زردتر. خب اینا رو علاوه بر جایگزین میکنیم دیگه، چند میشه؟ 433 منهای 211 به 211 زردتر چند میشه؟ صد و پنج. هر چی حالا دیگه جواب زدید این کدوم تون دو حل کردید، 105 در فرض این جوابی که باشه. اما این مال چند ساله؟ از 61 تا 68 چند ساله؟ 7 ساله. بنابراین میایم 105 رو تقسیم بر 7 میکنیم میشه چی؟ میانگین. یعنی اینو میگیم چی؟ میگیم نرخ سالیانه تورم. مثلا چه 35 بله؟ 15 میشه؟ بله میشه 15. میانگین نرخ سالیانه تورم میشه 15. یعنی سالیانه تورم 15 درصد رشد داشت، یعنی نرخ افزایش قیمت ها اینجوری بود. پس همون فرمولش رو درجه بکنید، جایگزین میکنید. بله.
به نظر شما چرا
بیکاری
16 تا 19 سال از 30 تا 55 ساله
بیشتر است؟ چرا خودتون میگین؟ نه چرا اینجور هست؟ نه اینکه آیا خودشون دنبال کار نمیرن؟ اقاضا برای نیروی کار 16 تا 19 کمتر از تقاضا برای 20 بالا. چیه؟ یه حالا ایشان مثلا مشغول تحصیل هم خودشان پس عرضه نمی کنن برای این کار. مهارتون
مهارتون تحصیل
چی؟
این مشغول تحصیل مهارتون
بستگی داره که واقعا چجوری باشه
تحصیل مهارتون مهارتون
استوب کردن یک کار. نه این رو ما اگه بگیم جزو نیروی کار هم بعضی ها بگیم تحصیلشان هم جزو کار حساب میکنه یا نمی کنه. اگه تحصیلشان رو کار حساب کنه اون یه چیز میشه. اگه نه بگیم اینا مشغول تحصیل هم در این که بخواد شما ماهر بشن اینجا دیگه چی میشه؟ یعنی دیگه شغل در مورد اینا صدق نمی کنه. من بگم اینا بیان دنبال کار بیان تقاضا کنن کار بشن بدن جایان مرد بخواد این قشن حالا به هر داری یا کارایشون کنه از تقاضا براشون زیاد نیست یا خودشون عرضه نمی کنن به این راحتی، یعنی مثلا کمتر میدن عرضه کننده محیط های کاری، برابر این به طور نسبی از بقیه مقدار بیکاری در اینها بیشتره. بله.
به نظر شما چرا مردم نگران تورم هست؟
چرا؟ آقای محمودی
خاطر این که یعنی
یکی همین که قدرت خرید میاد تا این به قولشون فشار فشار زندگی به وجود میاد، ارزش پول کم میشه. این رو ذکر کردیم. بله توضیح درآمد به قول ایشون به هم میریزه.
یکی همینی
که نوسامانی
انتظار
آینده دیگری بله صدا چه قیمت ها که نباشه در آینده انتظارات منفی هست، یعنی اطمینان نیست که آینده اقتصاد چجوری باشه.
برای همه هم بکنیست برای یه دیگر خوبه کارا در اختیار دارم
و اونا خوب نیشون احتمالا اونا شکست کنم. بله همیشه ثبات برای همه قشقا خوب تره و بی‌ثباتی برای همه بده. ممکنه همان قشری که دنبال نفع کوتاه مدت هم در کوتاه مدت چیزی گرش بیاد ولی این دوام نمیاره، یعنی یا سقوط میکنه اگه مرتب تورمی باشه یا اینکه به یک مرحله میرسه که دیگه نمیشه دارم یعنی میاد پایین، یعنی یا اصلا سیستم سقوط میکنه یا تورم میاد پایین، یه دیگر حل بشه بلند مدت نمیکشه معمولا تورم زیاد. و همچنین بیکاری رو زیاد دیگه. یه امنیت اقتصادی به خودشون داره، ولی توضیح به خود هر در خردش میشه، یعنی چون انتظارات آینده شما با اطمینان عمل نمی کنه، پس امنیت اقتصادی آینده براتون مشکله. در وضع موجود هم چیه؟ همینجوره، شما اطمینان به فعالیت سالم اقتصادی ندارین. این کلیه. بله،
واضح شده سه مرحله اساسی در
اقتصاد تعریفی از اقتصاد داره. این فصل اول اون دیگه باشه انشاءالله به فرصت دیگه ای. خب مبحث چنده هم؟ مبحث یازده. در برای بذارن از دقل یه سری مباحث و ولو اجمال هم اشاره بشه عناوینش به گوشتان خورده باشه، خلاصه یه قدری حوصله بیشتری بکنید و سوالا رو بعضی بذارید برای بعد از کلاس که انشاءالله یکم بریم جلو. بحث چی بود عنوانش؟ بله، اندازه‌گیری اقتصاد چلان. اکنون که اقتصاد چلان ثمراتش از نظر خارجی نسبت به اقتصاد خود بسیار بیشتره و اونی که ملموس در اقتصاد بیشتر چلان هست. یک، تولید ناخالص ملی. دو، تولید ناخالص ملی و خالص ملی مثلا. بعد سه چیز، درآمد ملی. بعدیش تولید و هزینه. دیگه همون شد تولید. بله دیگه، این چند کن شده پس به بعد بشه. خب تولید ناخالص ملی رو قبلا هم یه توضیح و یه تعریف اجمالی کرده بودیم، گفتیم که مجموعه ارزش های نهایی کلیه کالاها و خدمات تولید شده در یک کشور در یک زمان معین، معمولا در یک سال. این میشه تعریف تولید ناخالص ملی. و مثال هم ظاهرا زدیم، گفتیم که اگر یک کالای یک کالا مثلا پیل قیمتش باشه Q1 مقدارش باشه، یک کالا P2 قیمتش باشه، Q2 مقدارش باشه، و همینجور یک کالا مثلا PN قیمتش باشه آخرین کالا و QM. این در واقع GNP میگیم، تولید ناخالص ملی، یعنی تولید کل سیب زمینی ضرب قیمت سیب زمینی، تولید کل پارچه قیمت پارچه، تولید کل قضاوت قیمت قضاوت، تولید کل نمیدونم از کنم که خدمات فرهنگی قیمتش، اینا رو ضرب میکنیم، مجموع اینها میشه تولید ناخالص ملی. هم توسط افراد یک، یعنی عواملش در ملی و ملت باشن. سوالشان سوال خوبیه. عوامل یک کشور باید انجام داده باشن، این قیدش مهمه. الان یه طرف قید دیگه هم داره، و به همین علت اگر بگیم عوامل یک کشور، یعنی اگر یک معلم ایرانی در کویت داره تعلیم میده، خدمت این معلم کجا میاد؟ تو تولید ناخالص ملی ایران میاد. و برعکس اگر یک معلم فرانسوی میاد برای خارجی های داخل ایران کلاس فرانسه میذاره، خدمت اینو حساب میکنن برای کجا؟ اگر یک شرکت ژاپنی اینجا هوندا تولید میکنه، تولیدات این جزء کجا قرار میگیره؟ جزء تولید ناخالص ملی ژاپن حساب میشه. و اگر کارگر ایرانی میره مثلا در دبی کار میکنه، خدمتی که اون کارگر ایرانی میکنه در تولید ناخالص ملی ایران، البته اونایی که چی باشن؟ تابع این ملت باشن. این یک کسی ممکنه کلن رفت تبعی امریکا شده، فرانسه شده، خارج شده، این نه، این دیگه جز اون کشور حساب میشه. تولید خدمتش و کالاش هم جز اون کالا و خدمت چی؟ این رو توضیح میدیم. نهایی یعنی تولید نهایی، یعنی اون تولیدی که واقعا بیرون آمده. مثلا لاستیک میاد بیرون میگرنش رو اتومبیل، این ما میگیم چه تولید شدیم، ولی وسطش مثلا غیر و مازوت و نمیدارم چیزای ابزار ابتدامه پرد واسطش، این رو دیگه جزو تولید نهایی حساب نمی کنیم. یعنی از کارخانه مثلا نفت بردیم، پالایش کردیم، یه سری مازوت درست کردیم، تو هم لاستیک بسازیم، دیگه تولید مازوت رو حساب نمی کنیم، بلکه لاستیک رو که بیرون میده میشه چی؟ کالای نهایی. اون وسط و دیگه حساب نمیشه. بعد توضیح میدیم چرا اینجوری، اگه به اطلاع این نشه اشتباهش چیه. یکی مسئله احتساب مضاعف هست. احتساب مضاعف وقتی تو شما کالای نهایی رو با واسطش در نظر بگیرید، یعنی فرض کنید که گندم را کشاورز تولید کرده، مقدارش ضرب کردیم در چی؟ در قیمتش. بعد آمدیم بعد از این که گندم رو دادم به مثلا آسیابان و آسیابانم آرد و بعدم به نانوایی، و بعد بیم نان را حساب کنه به عنوان تولید. گندم را حساب کردیم، نان را هم چی؟ حسابی میشه چی؟ احتساب مضاعف. یعنی اینو باید توجه کرد، در محاسبه تولید ناخالص احتساب مضاعف صورت نگیره. به همین خاطر چیکار میکنن؟ یک راهی دارن برای اینکه این اشتباه پیش نیاد، و اون راهی به نام استفاده از ارزش افزوده. ارزش افزوده یعنی شما هزینه ای رو که انجام دادین کم میکنین از منافعی که به دست میارین، مازادش میشه چی؟ ارزش افزوده. فرض کنید که یک آسیابان مثلا، یا حالا هر چیزی دیگه بگیم، بگیم مثلا کارخانه کفش، کارخانه کفش مثلا 70,000 دلار، 70,000 تومان پول داده چرم خریده، بده به هر کس، بده مثلا کشتارگاه ها چرم خریده، دباغی ها مثلا چرم خریده، 70,000 تومان چرم داده، میاد اینجا تو کارخانه کفش یک کارهایی روش انجام میده، بعد میپوشه به اصطلاح فروشنده های کفش، شرکت های فروش کفش به مثلا 100,000. هفتاد هزار هزینه کرده، چرم خریده، کار روش میکنه، میفروشه به فروشگاه های کفش، کفش فروشی 100,000، فروشگاه های کفش فروشی هم میفروشنش به مردم 150,000. چرا میگن ما زحمت کشیدیم، دستیم از کارخانه خرید کردیم، خدمات دادیم، تو راه کرایه حساب کردیم، اینا رو آمدیم و آمدیم میفروشیمش به 150,000. این حالا اینو چجوری حساب میکنیم؟ اولا یا واقعا بعد همین 150,000 رو حساب کنیم، این کفش فروخته شده است، بگیم مثلا چند جفت کفش بوده، قیمتش هم این بوده، اینو داریم حساب کردیم. یک راهه چیزانی چی؟ اما راه سنتی اول هم، اما میگیم اگر یه نگه احتساب مضاعف شده، کسی داره بگه 150,000 تولید کفش، بعد بره 100,000 هم از اون کارخانه داری که داده بود اونم بگه این هم اونقدر تولید داشتیم، بعد بگه 100,000 هم تولید چرم داشتیم مثلا. این میشه چی؟ اقتصاد مجرد. لذا چیکار میکنی؟ میگه اون 70,000 اول که خب واقعا هزینه بوده، ولی بعد آمده با احسان این 30,000 پش اضافه شده و بعد چی؟ 50,000. اینا رو میگن ارزش افزوده، یعنی میشه ارزش افزوده. چرا؟ چون ما از 70,000 آمدیم به 100,000 هزینه هاشو چند کردیم؟ اونی که به دست آورده 100,000 کلن به دست آورده، 70,000 هزینه کرده، 30,000 میشه ارزش افزوده. این 100,000 گره تا به 50,000 فروخت، ارزش افزودهش میشه 50,000. حالا حساب که میکنیم میشه چقدر؟ جواب یکیه، یعنی اگه جواب یکی نباشه غلطه. در واقع تولید ناخالص ما 150,000 به دست آوردیم، اما برای اینکه احتساب مضاعف نشه این روش دقیق‌تره که ما بیایم بگیم که از اولین مرحله شروع کنیم، بعد ارزش افزوده رو بهش اضافه کنیم، نهایتا میگیم 150,000. یا بیایم بگیم واسطه رو که در نظر نگیریم، بیایم بریم فقط فروشگاهی کفش، اما دیگه نریم توی کارخانه چرم و دباغی بگیم آقا شما چقدر مثلا تولید داشتیم یا چقدر فروش داشتیم، اینا رو دیگه حساب نکنیم. این راه دقیق‌تر و تقریبا میشه گفت که ساده‌تر هم هست از نظر اطمینانی که به رقمش هست. چرا؟ عرض کردیم که ارزش افزوده عبارت است از مازاد داده ها و استفاده ها، مازاد تفاوت داده ها و استفاده ها در این فعالیت اقتصادی که مثالش هم زدیم دیگه. مازاد در هزینه شاید چیزی بست بیاری میشه ارزش افزوده. چی؟ نه، ارزش افزوده روشی برای این که از احتساب مضاعف جلوگیری بشه، نه این که خود ارزش افزوده است. خب این نکاتی که باید توجه کنیم، نکاتی که در محاسبه تولید ناخالص باید توجه بشه، نکاتی که در محاسبه تولید ناخالص باید توجه بشه، یک همین مسئله احتساب مضاعف. یه نکته دیگه هم که البته این رو بعضی به عنوان مثلا کاستی های تولید ناخالص هم میگیرن، ولی حالا به هر تعبیر مشکلات یا اشکالات تولید ناخالص، یکی مسئله احتساب مضاعف، یکی مسئله عدم احتساب منافع و مضار جانبی و خارجی. اینو توضیح میدیم. ببینید در محاسبه تولید ناخالص شما چیزهایی رو محاسبه میکنید که حتما قیمت بازاری براش باشه، یعنی میگیم پیاز در بازار چقدره، سیب‌زمینی چقدره، پارچه چقدره، گندم چقدره، خدمت رانندگی چقدره، قضاوت چقدره و امثال اینها. یه سری خدمات و تولیدات هست که تو بازار نمیاد، یعنی تو قیمت بازاری گنجیده نمیشه. مثلا همون سوالی که یکی از برادران عرض کردن، مثلا فرض کنید که خدمت زنان خانه‌دار یا مثلا خدمت افراد برای خودشان، مثلا یا برعکس یه سری چیزهایی هست که منفیه، اینا مثبته، یعنی چیزهاییه که در واقع باید داخل میشد اما داخل نشده. بعضی چیزها هم هست که مفید نیست، مثل آلودگی مثلا هوا و آب به خاطر تولیدات مثلا کارخانه ها، این هم مثالشه. یا فرض کنید حتی خدمات نظامی، مثلا نظامی و انتظامی، و امثال اینها، اینها در تولید ناخالص نمیاد، در حالی که واقعا چیه؟ باید قرار بگیره. پس یکی از مشکلات یا یکی از کاستی ها یا یکی از نکاتی که باید توجه کرد عدم احتساب منافع و مضار جانبی و خارجی. منافع و مضار جانبی و خارجی چی هستند؟ منافع و مضاری هستند که در قالب مبادلات بازاری نمیان. یکی سوال که اگر منافع و مضار جانبی و خارجی رو به ذکر مثال مثلا تعریف کنید، تعریفش میکنه اونهایی که در چارچوب بازار و قیمت های بازار نمی گنجن و بعضیش مزار و بعضیش منفعته. خدمت زنان خانه‌دار چیه؟ منفعته. ولی آلودگی هوای کارخانه‌ای که کنار شهر میزنن چیه؟ این مزاره، مفید نیست. اما هیچ کدوم اینا حساب نمیشه. یعنی ما تولید ناخالص رو حساب میکنیم، تولید کارخانه رو زرد در قیمتش میکنیم، منها نمیکنیم که این کارخانه دود و بخار و مشکلات اینجوریش باعث شده فرض کنید که یه سری مریض بشن، مثلا هزینه های زیاد داره. البته بعضی آمدن گفتن یه رقم های تخمینی برای اینا در نظر گرفته بشه، خوبه. خیلی دور بگیم که فرض کنید که 10% تولید اون کارخانه رو کم کنیم، بگیم این ضرر رسانده، تولیدش اینقدره ولی چون 10%ش به خاطر چون دود و آلودگی ایجاد کرده در محیط، ما بیایم چیکار کنیم؟ ازش کم کنیم. یا ماهی هایی که در اثر آلودگی کارخانه های شیمیایی میمیرن توی دریاها، کنار دریاها، رودخانه های بزرگ، اینو بیایم 2% ازش کم کنیم تا این تولید ناخالص که حساب میشه واقعا درست باشه. یا افراد برای خودشون یک کارایی میکنن، اینو چرا حساب نکنیم؟ یا خدمات نظامی انتظامی نمیشه واقعا تو بازار حساب کردیم رو، چرا تو بازاری کسی میاد میگه که، البته در خیلی جهان این هست ولی قابل توجه نیست، یعنی مثلا خیلی از کشورهای غربی به خصوص تو جنگها مزدور میگیرن، یعنی میگن مثلا من قدر میدیم شما بیاد بم بری فلان جا، مثلا این صرفا با پول میخرنش، اون یه بازاری داره خودش، ولی این در وضعیت حادیه. به طور عادی کسی نظامی واسه سر یه چاره رو بگه مثلا امروز من میام پست میدم اینقدر چی پول به ما بدین، در حالی که مثلا کارگر بنا نمیدونم راننده اینا چی؟ چیز دقیق نیست. اون حقوق به اصطلاح وقتی میخوان حساب کنن همون حقوق رو در نظر میگیرن، اما واقعا اون ملاک خوبی نیست، چون که خدمت ارزش خدمتیش رو، یعنی بعد این چقدر این خدمتش ارزش داره. شما میگین تو بازار میگین که فرض کنید که تدریس آموزگاران در دبیرستان ها یه حساب داره، اما خدمات نظامی تو بازار هیچ جایگاهی نداره و تولید ناخالص حتما چیز بازاری باشه، نه قیمت عرضه و تقاضا باشه. محاسبه محاسبه دقیق حقیقی که نمیشه، ولی خب نیازی نیست به اون محاسبه. نه در این خاطرش نمیگه ناخالص.
خدمات
قاضی نه، یعنی قاضی یه چارچوبی به هر حال داره. یعنی فرض کنید که مثلا وکلایی داد گستریا خیلی جا اصلا دکان داره، مثلا مشخصه، بله قیمتش مشخصه که فلان پرونده نیم میلیون، فلان پرونده مثلا 20,000، یه بازار خودش داره. البته تو کشورهای غربی بیشتره، حالا باز کشورهای جهان سوم اینجوری زیاد نیست. خب یکی هم مسئله همین کالاهای واسطه که باید توجه بشه، یکی قیمت عوامل تولیده، بازم باید توجه بشه. کالای واسطه ارز کردیم دیگه، یعنی باید توجه بکنیم که حتما کالای نهایی در تولید ناخالص گنجنده بشه. در غیر این صورت باعث میشه که به دام اقتصاد مضاعف این نوالا رو اشکال تولید میکنه. اگر از اون روش ارزش افزوده استفاده نکنید مشکل داریم. این که قیمت عوامل تولید هست، این برمیگرده به مسئله مالیات های غیر مستقیم. مالیات میدونیم که کلن ارتباط باز این بحثا یکی از مباحث ما در اساس مالیاتی که مال قوی شاید نرسیم. مالیات یه سریش مستقیمه، یه سریش غیر مستقیمه. مستقیم همونجوری که از کلمه‌ش هم پیدا هست، مستقیماً از درآمد گرفته میشه. یعنی مثلا میگن 8% درآمد مالیات. غیر مستقیم معمولاً روی چیزهای غیر درآمد بسته میشه، هرچند که به طور غیر مستقیم باز بی‌تأثیر نیست روی درآمد، ولی به هر حال مستقیم نیست. فرض کنید که مالیات مستقیم مثل همین مالیات بر حقوق کارمندان، غیر مستقیم مثل فرض کنید که مالیات روی نوشابه یا سیگار مثلا. ببینید نوشابه قیمت بازاریش ممکنه 4 تومان باشه، اما 2 تومان رو هم دولت مالیات میگیره. 8 تومان شده؟ نه الان آزاد آزاد، یعنی الان 10 تومان میگیره. سیدن روحانیان شنیده این قبل از انقلاب بلتون منبر رفته بود و صحبت کردی که ای جوان نمیدنم مست بی مغز سلام رحمان، چرا یک چی اون از اون وزکای نمیدنم 11 تومنی رو مثلا شما خرج داره از اینه بر 11 تومن میدیم یک بس سلام اینا هم باید که وجه هایش کلت در رو داشتن 35 ریاله 11 تومن گران کلا و مثل که یک باغ دور که نوشابه ما نیستیم. الان پس چند شد؟ یعنی دولتی غیر دولتی داری ها داره هنوز ها چوابیه چند میدن؟ یعنی علمایی هم باشه اختلاف هم توش نباشه چی؟ بله خودش که شناور هست، حالا دیگه ماکشت منتصفش چی باشه؟ خب پس فرض کنید حالا همون 8 تومان و 2 تومان 10 تومان فرض، این قیمتی که خارج شده و این قیمتی که الان واقعا اگر مالیات مثلا نباشه 8 تومان هست، مالیات که روش میاد 10 تومان، اون چی که به عوامل تولید میرسه چقدره؟ 8 تومان هست. اما اون چی که قیمت مطلب کننده میپردازه چقدره؟ مثلا 10 تومان. تولید ناخالص باید اون چرا حساب کنه که چی؟ به عوامل تولید میرسه،
یه هزینه
ها،
هزینه
ها اون مقداری که به دست عوامل تولید میرسه. یعنی فرض کنید که اونی که تولید نوشابه میکنه مثلا براش 8 تومان در مجموع تمام میشه، این 8 تومان در مبنای تولید ناخالص باشه. اما قیمت هایی که وجود داره، قیمتی که تو بازار میره دنبالش چجوریه؟ 10 تومانه. اینا باید یکی از مشکلات تولید ناخالصه که باید توجه بشه. چی؟ چرا دیگه؟ حساب کرده دیگه، هزینه که میگم این 8 تومان، اگه 8 تومان رو هزینه نهاییش باشه، یعنی سود خودش هم حساب کرده 8 تومان میپوشه، 8 که میپوشه این حساب کرده که مثلا 35 ریال هم برای خودش باقی مانده، از اگر درست بفروشه این سود داره قطعا. سریع
همون اقتصاد مضاعف میشه.
چی؟
نه
این احتساب مضاعف نیست، شما دو بار که حساب نکردیم، یک بار یه جور حساب کرد، 10 حساب بکنید یا 8 حساب بکنید فرق میکنه. اگر بخوایم بگیم عوامل چقدر به دستشون میرسه، میگیم 8 تومن به دستشون میرسه. اگر بگیم همینجور سیگار مثلا همینجوره، فرض کنید که مثلا دولت فرضاً 3 تومن برای خودش تمام میشه میفروشه، ولی مثلا 15 تومان هم مالیات میگیره و فرسون 45 تومان میده و 90 تومان میده یا هرچی. این برای یکی از مشکلاتی که تولید ناخالص
مالیات حساب میکنم که نارایی بعد اگر دیگه
چه بارده ما حساب میکنیم این دفعه دوباره دیگه این که دوباره حساب که نمیشه که، یعنی میاد مشاوره میتونه آزار میده چقدر رسده مشاوره زرده در تومان میکنه، دو بار که حساب نمی کنه، احتساب مضاعف دو بار حساب
میشه.
خب مالیات میگیرن از شان، نه مالیات، مالیات روی درآمد نیست، این یه موقع مالیات روی درآمد، این غیر مستقیمه، یعنی یه موقع مثلا میان میگن که 15% درآمد شما مغازه داره مالیات، این نیست، این مالیات رو جنس این فرق داره، اصلا مستقیم و غیر مستقیمش رو همینه، سیگار و نوشابه و اصلا چیزی که معروف هم دیگه به این که این قیمت رو شون میاد. اون هم به قیمت رو آزار واقع سرش یکی از مسائل هم سبسید، حالا که چون مالیات رو نمیگیم عکسش میشه سبسید دیگه، سبسید که دولت مثلا میاد روی نان میده، مثلا در واقع مثلا نانی که 20 تومان قیمت بازارش مثلا هست چقدر میرسه به دست عوامل تولید؟ یعنی به دست عوامل تولید چقدر میرسه؟ دولت حدود 18 تومانش رو خودش سوبسید میده، بنابراین بخوایم تولید ناخالص هم اینجا هم توجه بشه، باید اینم لحاظ بشه، برای داره که گوش نمی کنن خلاصه بعد از یه مدتی بگیم خیلی گوش نمی کنن میگیم که تشکر ندارم عوض شانه جمع کنم. خب پس میگیم سوبسی همون نقش رو داره مالیات، در واقع ضد هم نظر ظاهر قیاس اقتصادی سوبسی چیه آقای نجفی؟ یعنی کمک های دولت هست به بخش خاصی، بخش های اقتصادی، مالیات دریافت دولت از بعضی بخش ها. اینه دولت کارت میکنه نمیگیره، در واقع نقش اقتصادیشون مقابل هم هست. اینجا میاد میگه که مثلا آقای نانوا شما نان به یک دو تومان بفروش، منم 18 تومان به شما میدم، مثلا 20 تومان. از این بر میاد میگه که آقای فرض کنید که نوشابه فروش شما 10 تومان بفروش، 2 تومانش برا من، 8 تومانش برای شما. اینجا کم میشه دولت میبردش، اونجا زیاد میشه دولت بهش میده. سبسید مالیات نقش اقتصادیشان از این جهت مقابل هم هست. چجوری حساب میکنن؟ قیمت بازار حساب میشه، قیمت بازار دیگه. آزاد بذاریم قیمت ها رو ببینیم چقدره، یعنی ببین دولت سبسید نده چقدر میشه، دولت مالیات نگیره چقدر میشه. اینو باید توجه کرد. حالا این دیگه نکاتش باز هست، میتونید پنجم ششم قیمت بازار. خب اینش تولید خالص و تولید ناخالص. فرق تولید خالص و تولید ناخالص در مسئله استهلاک هست. یعنی در واقع میتونیم بگیم تولید خالص میشه تولید ناخالص منهای استهلاک، معمولا با MNP تولید خالص را نشان میدن. اگه این را تک چیزایی بگازی یا فرمولی یا معادل خارجی، این اختیاریه دیگه، برادر را بنویسن ننویسن غلط باشن یا نباشن، این راحت ترش میکنه. تولید ناخالص منهای استهلاک، استهلاک علیه BEP میمیسن گرد. چرا خالصش اینجوری میشه؟ چون معمولا در ضمن تولید یک مقداری از ظرفیت تولیدی چی میشه؟ مستهلک میشه دیگه، از بین میره. چرخ ماشین ها مثلا سابیده میشه، مهره ها شکسته میشه، تصادفات ممکنه صورت بگیره. اینا رو دارن بالا تولید کم کرد که خالصش رو کنید. البته مجموعا حدود 10% میگن این هست، یعنی لحاظ میکنم میگن مثلا 10% تولید ناخالص به صورت استهلاک مادری را حساب میکنم میشه تولید خالص. اتفاقاتی که میفته در تولید باعث میشه به هر یک مقداری هواپیمایی که جنس میاره سقوط بکنه مثلا، دیگه بر اساس اینکه چه مسیر تولید طی بکنه. چی؟ نت ناشنال پرادکت. این در مقابل اون این رو که قبلا گفتیم گراس ناشنال پرادکت تولید خالص ملی، نت ناشنال پرادکت تولید خالص ملی. چی؟ دیپریشیشن. استهلاک.
اکارای
داریم کار
مندان
دولت این اصلا رو خوب میگیره در سرمی کامپانی درسته. بعد اصلا چجوری حکم کرده میشه، یعنی چه چیزی مستحلک میشه در اونجا؟ اگه اون موقع با ابزار کار خاصی سر کار داره این کارمند دولتی، اونا مستحلک میشه دیگه. یعنی فرض کنید که داره کارمند کارکنان راهن دارن کار میکنن مثلا، قطعات راهن داره استهلاک داره درش، راننده های دولتی یه جور استهلاک داره. کارگری که فرض کنید که در این کار دست شکسته میشه، یک نوع استهلاک کار دیگه. هزینه بیمارستانی شما ترم حساب میکنن به عنوان البته این هیچ کدوم دقیقه دقیق نیست ولی به هر حال حساب میکنن. بله حساب که نمی کنن به دقت بیان ببینن رقم بزنن اینها یه ده درصدی را ازش کم می کنن و نوال ها نیست یعنی به طور نرمال اینجوره. چی؟ حالا اون را توضیح می دیم اون در ارتباط به همون کم زیاد شده در آمد خود این طرف هستی می توضیح می دیم در بحث در آمد ملی و شخصی. خب در آمد ملی درآمد ملی در واقع میزان درآمدی است که به دست عوامل تولید میرسه. یعنی میتونید از این برای حساب کنید بگید مثلا درآمد ملی یک مقدار اجاره ای است که به که تعلق میگیره صاحب زمین و امکانات و اینها، یه مقدارش دستمزد و حقوق کارگر و کارمند و اینها، یک مقدارش بهره ایست که به سرمایه تعلق میگیره،